ساعت و حالا خلاصه خبرها. چارلز سفیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان دیروز 11 فوریه در روز جهانی زنان و دختران در ساینس این پرسش را مطرح کرده که افغانستان به نوع ساینسدانهای نیاز دارد. کرندیکر دیروز در توییتر خود نوشته که زنان افغان از چانس آموختن ساینس و علوم محروم شدند. او همچنان از شمار دانشمندان زن افغان و شمول اعضای تیم روباتیک دختران افغان یاد کرده است. چارلز دفیر سفارت بریتانیا در پایان ماموریت خود در افغانستان گفته که تمرکز بریتانیا روی دستیابی به 28 میلیون افغان است که به کمک نیاز دارند. هوگو شار در ناوقت روز شنبه 11 فوریه در سلسله ای از توییت ها گفت که بریتانیا از اپریل 2021 میلادی 600 میلیون دلار کمک های بشری به افغانستان ارائه نموده و با کمک سایر اهدا کنندگان از قحطی کامل در زمستان جلوگیری کرده است. اداره هواشناسی افغانستان در شماری از ولایات این کشور امروز نیز باریدن برف و باران را پیش بینی کرده است. از روز چهارشنبه گذشته به این سو شماری از ولایات های افغانستان شاهد برفباری ها و باران های شدید بوده و در برخی مناطق تا هنوز هم راه های مواصلاتی مسدود است. رئیس جمهور ترکیه میگوید علاوه بر ساختمان هایی که در اثر زلزله اخیر فرو ریختند، صدها هزار ساختمان دیگر غیر مسکونی شدند. در نتیجه زلزله شدید 6 فوریه در ترکیه و سوریه حداقل 27 هزار تن کشته، ده ها هزار تن زخمی و صدها ساختمان مسکونی، تاسیسات دولتی و تجارتی ویران شده است. رقم کشته شدگان هر لحظه در حال تغییر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. و حالا نوبت میرسد به برنامه ویسل.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل رادیو آزادی است. من ذبیح الله شهزاد هستم. لغو بازی های کرکت میان افغانستان و استرالیا چه تأثیرات منفی بالای کرکت افغانستان گذاشته است؟ آیا کرکتران افغانستان در آینده قادر به بازی کردن در لیگ بگ بش استرالیا خواهند بود؟ کرکت بورد افغانستان به چه اندازه تحت فشار جامعه بین المللی مخصوصا ICC قرار دارد؟ این سوالات را عبدالله جان پکتیانی مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان پاسخ داده است.
لغو این بازی ها خود نقص اشکار حقوق بشر و حقوق افغان ها در این شرایط سخت و نادیده گرفتن خوشی میلیون ها علاقه‌مند کرکت در افغانستان می باشد.
در همین حال سمیع الله پام، خبرنگار ورزشی و نویسنده کرکت، در رابطه به اتفاقات اخیر در کرکت افغانستان با رادیو آزادی مصاحبه کرده است و نظریات خاص خودش را در این مورد دارد.
ما به حیث یک عضو ICC و بالخصوص به حیث عضو دائمی ICC ما یک سلسله تکالیف گفتیم که ما ایرا در کشور خود عملی میکنیم، مانند تیمی زنان کرکت افغانستان.
آیا می دانید که پر افتخارترین ورزشکار تاریخ بازی های المپیک کیست؟ مایکل فیلپس با داشتن 23 مدال طلای المپیک و 26 مدال طلای جهان، اما در کنار این همه شهرت و موفقیت، استفاده مواد نشه‌آور زندگی و ایراد تا سرحد مرگ تهدید کرده بود که به بسیار دشواری توانست که صحت روانیش را دوباره به دست بیاورد. در این برنامه با وی بیشتر آشنا می شویم. پس با ویسل باشید و تا آخر ما را همراهی کنید.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
کرکت افغانستان اخیراً با چالش‌های زیاد مواجه شده است. لغو بازی‌های یک روزه بین المللی کرکت از سوی استرالیا به علت موضوعات حقوق بشری در افغانستان، فشارهایی که کرکت بورد افغانستان در این روزها تحمل می‌کند، راه‌های بیرون رفت از این چالش‌ها و برگزاری رقابت‌های بدیل با امارات متحده عربی و پاکستان و غیر موضوعات داغ کرکت افغانستان را در مصاحبه با عبدالله جان پکتیانی مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان داشته ایم. جناب پکتیانی، به برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدید. اخیراً کرکت بورد استرالیا سه بازی یک روزه بین المللی کرکت را که قرار بود در ماه مارچ برگزار شود به علت موضوعات حقوق بشری لغو کرده. این امر چی اندازه تاثیر بالای کرکت افغانستان داشته؟
سلام به شما و همه شنوندگان رادیو آزادی. در نخست باید بگویم که بازی کرکت یک ورزش شناخته شده و دومین پرطرفدارترین بازی در سطح جهان است و نباید قربانی سیاست شود، و این تنها مختص به افغانستان نیست که بر این موضوعات ما در خبرنامه های خود نیز اشاره داشتیم. پس بهانه آوری حقوق بشر و بعد لغو بازی ها سوی کشور استرالیا در حقیقت نقص آشکار حقوق بشر است. شما خودتان فکر کنید که کرکت حق هر فرد افغانستان نیست، تماشای بازی کرکت حق هر افغان و هر انسان نیست، و بالاخره افتخاری که از این بازی ها نصیب افغان ها می شود حقشان نیست، بدون شک که حقشان است. و با این موضوع خوشی 30 میلیون مردم افغانستان گری خورده است، و در حقیقت لغو این بازی ها خود نقص آشکار حقوق بشر و حقوق افغان ها در این شرایط سخت و نادیده گرفتن خوشی میلیون ها علاقمند کرکت در افغانستان می باشد. در رابطه با تاثیر این اقدام باید بگویم که طبعا تاثیر خود را داشت و دارد، ولی با آن حد هم نیست که ما زیر سوال بریم، چون در اثر تلاش های شبانه روزه هیئت رهبری کرکت بورد افغانستان برای جایگزینی این مسابقات سه مسابقه بیستاوره بین المللی را با کشور پاکستان هماهنگ شده، و در این نزدیک این دو تیم به مساف هم دیگر خواهند رفت. یعنی در ماه مارچ سال جاری تیم ملی کشور با تیم پاکستان در امارات متحده عربی روبرو خواهد شد.
در مورد بازی های بیستاوری که با پاکستان برنامه هایش ترتیب شده است، چی قرار است؟ فکر میکنین که تا چی اندازه این مسابقه بدیل مناسب به خاطر بازی لغو شده با استرالیا خواهد بود؟
بدون شک تیم پاکستان یکی از قوی ترین تیم های دنیای کرکت است و یک بدیل خوب به جای تیم استرالیا است، و رهبری کرکت بورد افغانستان به نتیجه خوب ناشی از آن باور دارد. بعد از فسخ بازی ها از جانب کشور استرالیا، رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان محترم میرویس اشرف در همکاری با شورای بین المللی کرکت و متباقی بردهای کرکت بخصوص برد کرکت پاکستان، سه بازی بیستاوره بین المللی را با کشور متذکره هماهنگی نمودند که در آینده نزدیک به مسابقه هم خواهند رفتن. ما طوری که قبلنم اشاره کردم در ماه مارچ با کشور پاکستان سه بازی بیستاوره خواهیم داشت. ناگفته نباید گذاشت که پس از این با کشور هندوستان نیز چنین برنامه ها روی دست است و به زودی همگانی خواهد شد.
عدم اشتراک کرکترهای افغانستان در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت استرالیا مشهور به بگ بش به خاطر لغو بازی های افغانستان و استرالیا، آیا تاثیر منفی در گرفتن قرارداد در سالهای آینده برای کرکت بازی افغانستان نخواهد داشت به نظر شما؟
در این مورد باید بگویم که برای بازیکنان تیم ملی کشور و کرکت بورد افغانستان منافع ملی کشور اولویت دارد. اگر اداره یا هم بازیکنان از خود در این مورد عکس العمل نشان دادن، در دفاع از منافع ملی بوده است که باید در همچو شرایط یک همچو تصمیم باید گرفته می شد. کنارگیری بازیکنان افغان از لیگ بیگ باش استرالیا به نظرم یک تصمیم خوبی بود که باید در همچو شرایط طوری که قبلا اشاره کردم گرفته می شد. و شما شاید خبر داشته باشین که کرکت بورد استرالیا پس و دوباره از بازیکنان افغان خواستند تا در لیگ متذکره اشتراک نماید و دوباره با این بورد عقد قرارداد نماید. و من مطمئن هستم در هر لیگی برای بازیکنان کرکت کشور تقاضا مثل همیشه وجود خواهد داشت، به خاطر اینکه این استعداد بازیکنان افغان است که در هر لیگ برایشان تقاضا موجود است.
برنامه های کرکت بورد افغانستان برای تیم 19 سال کدام ها است؟ به خاطر از اینکه جام جهانی و جام آسیا هم نزدیک است و چند مسابقه بین المللی و تدارکاتی را کرکت بورد افغانستان برای این ورزشکارا در نظر داره.
در پاسخ به این سوال شما باید بگویم، طوری که شما میدانین و از طریق رسانه ها نیز انعکاس داده شد که پروسه استخدام و انتخاب تیم زیر سن 19 سال از دو ماه گذشته به این طرف جریان دارد که در مرحله اول این پروسه حدود 5000 بازیکن یا نفر اشتراک کرده بودند که از میانشان در مرحله اول و مرحله دومی 110 بازیکن راه یافتند و بعدن این 110 بازیکن در کمپ تمرینی در ولایت خوست اشتراک داشتند و اشتراک نمودند و در مرحله اخیر با اساس کارکردگی و شایستگی بازیکنان در کمپ مذکور 30 نفر انتخاب شدند و مطمئن هستم که 30 بازیکن بسیار موفق و بازیکنان که توانایی زیاد داشتند انتخاب شدند. در مورد بازی‌های آینده یا باید بگم در جلسات اخیری هیئت رهبری شورای کرکت آسیایی که در آن رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان و رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان نیز حضور داشتند، روی مسابقات با کشورهای بنگلادش و سریلانکا با میزبانی افغانستان توافق صورت گرفته است که در آینده نزدیک تیم‌های زیر سن 19 سال افغانستان بنگلادش و سریلانکا به مسابقه هم خواهند رفت و این موضوع بعداً در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
فکر نمی‌کنین که کرکت افغانستان زیر فشار زیاد جامعه بین‌المللی مخصوصاً ICC و غیره نهادها باشه، به خاطر از اینکه به نظر میرسه که جامعه بین‌المللی کرکت افغانستان را به خاطر مسائل حقوق بشری زیر فشارهای زیاد قرار داده. رای حل برای اینکه کرکت افغانستان از این گونه فشارها خارج شوه در چیست؟
ببینید، ما طوری که قبلا هم اشاره کردم که کرکت بورد افغانستان با شورای بین‌المللی کرکت رابط خوب و تنگاتنگ دارد. موضوع بانوان کشور یا تیم دختران جز از تصامیم حکومت است و کرکت بورد افغانستان در این راستا هیچ نقش ندارد. تحریم نمودن تیم ملی کشور به بانگیری همچون موضوعات فقط بود سیاسی دارد و ما از نهادهای بین‌المللی خواهانیم تا تیم ملی کشور را به خاطر همچو حقوق تحریم نکنند، به خاطر که یک حق با حق دیگر باید تلف نشود و از نهادهای بین‌المللی ما خواهانیم تا حق میلیون ها افغان را یا مردم افغانستان را در نظر بگیرند که کرکت تنها خوشی و ما افتخارشان است و باید در این موضوع باید بسیار حساس باشند.
برای رشد کرکت داخلی کدام برنامه ها را کرکت بورد افغانستان در برنامه داره؟
بخش کرکت داخلی کرکت بورد افغانستان همیشه تلاش نموده است تا به منظور استعدادیابی و رشد توانایی و شکوفایی بازیکنان کرکت در سطح کشور برنامه های منظم و وسیع را روی دست داشته باشند. این برنامه ها شامل مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان است که در حال حاضر در 3 ولایت کشور جریان دارد و بعد از آن یک ماه بعد مسابقات درجه یک ولایتی آغاز خواهد شد که بعد از آن لیگ کرکت شپگیزه آغاز می شود و بعدن مسابقات لیست غازی امان الله خان یا مسابقات یک روزه غازی امان الله خان آغاز می شود. بعدن جام نجیب الله ترکه برای بازیکنان دارای مالیات در نظر گرفته شده است و مسابقات 3 روزه میرویس نیکه هم در پلان است و ریجنال ایمرجینگ کپ هم در نظر کرکت بورد افغانستان است و همچنان مسابقات فست کلاس احمد شاه عبدالی تورنمنت زیر سن 16 سالان مسابقات در سطح مکاتب و مسابقات در سطح کلب ها از جمله مسابقات می باشد که در پلان و جدول زمانی کرکت داخلی یا بخش کرکت داخلی کرکت بورد افغانستان موجود است.
مصاحبه بود با عبدالله جان پکتیانی، مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان، پیرامون موضوعات داغ کرکت افغانستان.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
در این قسمت از برنامه سمیع الله پام، آگاه کرکت، در مورد اتفاقات اخیر در رابطه با کرکت افغانستان با رادیو آزادی مصاحبه انجام داده. با هم میشنویم.
لغو بازی استرالیا بر افغانستان دو بود داره، یک بودش احساساتی است و یک بودش حقوقی است. بود احساساتی است که همه ما شما منتظر بودیم که قهرمانای ملی ما در میدان بین المللی ببینیم و از مسابقاتش لذت ببریم، اما که این مسابقات لغو شد از طرف استرالیا، ما همه به حیث افغان ناراض هستیم و خوش نیستیم، به خاطر اینکه استرالیا یگانه خوشی مردم افغانستان در این اوقات حساس گرفت. این بودی احساساتی است و بودی بین المللی و بودی حقوقی ای است که ما باید فکر کنیم که استرالیا ملامت است و یا افغانستان. وقتی که یک کشور به یک نهاد بین المللی الحاق میشه، یک سلسله شرایط است، یک سلسله کودها است که باید اونا را در کشور خود پیدا کند. ما به حیث یک عضو ICC و بالخصوص به حیث عضو دائمی ICC ما یک سلسله تکالیف گفتیم که ما ایرا در کشور خود عملی میکنیم، مانند تیمی زنان کرکت افغانستان و امید دیگه شرایط هم ما تعهد داده بودیم به ICC که ما ایرا عملی میکنیم. ما باید فکر کنیم که آیا امو تعهدات که ما به ICC داده بودیم پیاده کردیم یا خیر. اگر ما تعهدات خود پیاده کردیم در کشور خود، خب از معلوم است که استرالیا ملامت است و باید در ICC ما شکایت کنیم از استرالیا. و اگر ما در کشور خود به شرایط و تعهدات و کودهای ICC پابند نماندیم، خب از معلوم است که مشکل از سوی ما است. افغان ها اصلا ادرس شکایت غلط کرده، بجایی که از استرالیا شکایت کنه، باید از بورد کرکت افغانستان شکایت کنه، باید فشار بیاره که تعهدات که کرده باید آنان عملی کند. اگر نه، این خو یک سریز بود، ممکن است که خیلی چیز خبرای بد بر افغانستان باشه، به خاطر که همیالی رئیس ICC، رئیس اجرایی ICC از استرالیا است و اونا هر تصمیم که میگیره مستقیما با فیصله ICC هم تاثیر داره و استرالیا یک قوت ICC است و از سی کشوری است که ICC را ایجاد کرده و میتونه در ICC خوب دیگه کشورها هم قناعت بده و همچنان فیصله های در برابر افغانستان بکند. ما بجای که از استرالیا شکایت کنیم، ما باید از بورد کرکت افغانستان بخواهیم که با تعهدات خود که با ICC کرده با آنان را عملی و پیدا کند. و بازیکنان لازم نیست به بازیکنان که اونا داخل شوند، با خاطری که این یک کار اداری است و کار بازیکنان نیست. ما میفهم که قهرمانای ملی ما از لحاظ احساسات خوب و از لحاظ که اونا درک کردن اما قسم که با کشور خود خوب نیست، به این خاطر اینا در سوشل میدیا علیه استرالیا پست کرده بود. این خوب نبود به خاطر که بورد کرکت افغانستان بجای شسته بود، اما بر بازیکنان یا مستقیم یا غیر مستقیم گفته بود که این آنها در سوشال میدیا در ای باره پوست کنند، توییت کنند که حتما مستقیما سر بازیکنان تاثیر دارد. چون که رئیس کرکت بود استرالیا گفت که همیش ما بر راشد خان خوش آمدید میگیم و در بیگ باش اونا را استقبال میکنیم، اما حتما با دیگه بازیکنان یک مشکل خواهد شد که شاید مستقیما اونا نتوانه که در بیگ باش مسابقه کنه. لازم است که بجای بازیکنان باید اداره دست به کار شوه و این مشکل را حل کند.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
و حال رسیدیم به معرفی موفق ترین ورزشکار تاریخ بازی های المپیک. این شما و این زندگی نامی مختصر مایکل فیلپس. مایکل فرد فیلپس متولد 3 جون 1985 میلادی مصادف با یکشنبه 9 سرطان 1364 هجری شمسی در ایالات مریلند ایالات متحده آمریکا است که پر افتخار ترین ورزشکار تاریخ بازی های المپیک و جهان به شمار می رود. فیلپس در رشته شنا موفق به کسب 28 مدال المپیکی گردیده است که هیچ ورزشکار در طول تاریخ بازی های المپیک که بزرگترین رویداد ورزشی دنیاست اینقدر موفق نبوده است. مادر وی دیبورا سو یک سرمعلم مکتب متوسطه بود و پدرش فرد فیلپس با عنوان پلیس در ایالت مریلند آمریکا مشغول به وظیفه بود. زمانی که مایکل فیلپس به دنیا آمد، روابط والدینش با هم خوب پیش نرفت تا اینکه در سال 1994 از همدیگر جدا شدند که در این زمان مایکل فیلپس تنها 9 سال داشت. این جدایی شکاف عمیقی را در زندگی فیلپس به وجود آورد که باعث گردید برای چندین سال با پدرش غیر صمیمی باقی بماند. فیلپس انرژی بیش از اندازه داشت ولی دچار نگرانی‌های ذهنی به خاطر جدایی والدینش بود. مادرش با یکی از خواهرانش وی را در زمانی که 7 ساله بود تشویق به شنا کرد. فیلپس 3 سال بعد در سن 10 سالگی ریکارد ملی شنای آمریکا را در این کاتگوری سنی شکست و این کار را 11 بار در کاتگوری های سنی مختلف تکرار کرد. از سن 11 سالگی وی شنا را به گونه حرفه‌ای نزد یکی از مربیان موفق شنای آمریکا به نام باب باومن شروع کرد. باومن هر جایی که به عنوان مدرس شنا مقرر می شد فیلپس نیز با وی آنجا می رفت. در سن 15 سالگی موفق شد که در رقابت‌های انتخابی تیم ملی شنای آمریکا قهرمان شود. وی بعد از راف درو فلانگان شناگر اسبق آمریکا تبدیل به جوانترین شناگر تاریخ این کشور شد که جواز حضور به بازی‌های المپیک 2000 سیدنی استرالیا را به دست می‌آورد. فیلپس در سن کمی که داشت اگرچه موفق به کسب مدال نشد ولی در ماده 200 متر پروانه مقام پنجمی را به دست آورد که نوید یک آینده درخشان و طلایی را برایش می‌داد. مایکل فیلپس در سال 2001 میلادی زمانی که 15 ساله و 9 ماه بود به رقابت‌های قهرمانی شنای جهان منعقده شهر فوکوآکای ژاپن اعزام شد که در این رویداد باعث بهت همگان شد و توانست که ریکارد جهانی شنای 200 متر پروانه را بشکند و به فاینال راه یافت. سپس در دیدار نهایی برای دومین بار ریکارد زد که قبلا خودش به ثبت رسانیده بود و تبدیل به جوانترین شناگر دنیا شد که در 15 سال و 9 ماه عمر عنوان قهرمانی جهان را به دست می آورد. از آن سال به بعد فیلپس ریکاردهای مختلف قاره‌ای، جهانی و المپیکی را یکی پی دیگر شکست. در رقابت‌های قهرمانی سال 2003 شنای جهان توانست که 4 مدال طلا را در ماده‌های 200 متر پروانه، 200 متر مختلط، 400 متر مختلط و 400 متر تیمی کسب کند. در این رویداد توانست که 5 ریکارد جهانی را از خود به جا بگذارد که بعداً در سال 2004 برای دومین بار به بازی‌های المپیک منعقد شهر آتن در یونان اعزام گردید. این بار در 6 سبک متفاوت شنا با عنوان قهرمانی المپیک دست یافت و در 2 سبک 2 برنز گرفت که با 8 مدال مجموعی موفق‌ترین ورزشکار این دوره از المپیک شناخته شد. فیلیپس در المپیک بیجینگ درخشان ترین دوران ورزشیش را سپری کرد، زیرا در 8 سبک متفاوت شنا به فاینال رسید و در همه آنان موفق به کسب مدال طلا شد و در این دوره از بازی های المپیک ریکارد لاریسا لاتانینا از شوروی سابق را که با 9 مدال طلا، 5 نقره و 4 برنز موفق ترین ورزشکار تاریخ بازی های المپیک بود را شکست و این عنوان را از آن خود ساخت. در المپیک 2012 لندن نیز مثل همیشه با ابهت تمام ظاهر شد و با بدست آوردن 4 مدال طلا و 2 نقره موفق ترین ورزشکار این رویداد لقب گرفت و توانست که مجموع مدال های طلایی المپیکیش را به عدد 18 برساند. پس از این رویداد وی از شنا خداحافظی کرد و گفت که می خواهم کارم را با شنا ختم کنم. دیگر نمی خواهم به شنا ادامه بدهم. من تمام شدم. اما در سال 2014 دوباره برگشت و عنوان کرد که در المپیک 2012 لندن تمرینات که باید می کرده را نکرده بود. وی گفت که می خواهم این بار برای خودم تمرین کنم و از شنا لذت ببرم. وی در المپیک 2016 برزیل حرفش را ثابت کرد، زیرا در المپیک لندن تنها 4 طلا کسب کرده بود، ولی با وجود این که سن و سال از وی گذشته بود اما در بازی های المپیک 2016 ریوی برزیل 5 مدال طلا و 1 نقره به دست آورد. با کسب آخرین مدال طلاییش در این رویداد فیلیپس تعداد مدال های طلای ایالات متحده آمریکا را به 1001 رسانید که این کشور در رشته های مختلف از المپیک 1896 الا 2016 به دست آورده بود. وی پس از آن به گونه رسمی برای همیشه از شنا خداحافظی کرد و اسم خود را به عنوان ماندگارترین ورزشکار المپیکی شنا درج تاریخ ورزش جهان ساخت. وی در کنار 28 مدال المپیکیش 26 مدال طلا از رقابت‌های قهرمانی شنای جهان در کارنامه‌اش به ثبت رسانیده است که تا به حال هیچ شناگر در تاریخ موفق به انجام آن نشده است و همچنان 16 مدال طلا از قهرمانی قاره آمریکا دارد که تعداد طلاهای المپیکی جهانی و قاره‌ایش به عدد 66 میرسند. با این همه موفقیت اما فیلیپس از تاریک‌ترین دوران زندگیش نیز حرف‌هایی دارد. بعد از المپیک 2008 بیجینگ فیلیپس به تاریک‌ترین دوران زندگیش رسید، زمانی که قصد خودکشی داشت، زیرا و یکی از مواد نشه‌آور معتاد شده بود. وی در مصاحبه گفته است که می‌خواست به زندگیش پایان دهد. فیلیپس پس از تحمل سخت‌ترین روزهای زندگیش سپس در یک کلینیک روان درمانی توانست که صحت روانیش را بهبود ببخشد و دوباره زندگی عادیش را آغاز کرد. وی از آن روزها به عنوان ثقیل‌ترین و دشوارترین روزهای عمرش یاد کرده است. فیلیپس گفته که در آن روزها نمی توانست مشکلاتش را با دوستانش در میان بگذارد، زیرا فرهنگش در آمریکا نبود، اما بر همه توصیه می کند که از مشکلاتی که از آن رنج می برید باید هرچه عاجل با دوستانتان در میان بگذارید، زیرا اگر دیر شود امکان زمین گیر شدن افراد وجود دارد، پس در این مورد نباید خجالت کشید. مایکل فیلیپس همکنون 37 سال است و با مربیش باومن با عنوان کمک مربی شنا در ایالت آریزونای آمریکا وظیفه دارد و اخیراً بر رشته ورزشی گالف رو آورده است و می‌خواهد که در این رشته به صورت حرفه‌ای فعالیت کند. وی در سال 2016 با ملکه زیبایی ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا به نام نیکول جانسون به صورت پنهانی ازدواج کرده است که بعد از 4 ماه خبر ازدواجشان را رسانه‌ای ساختند. آنان 3 پسر دارند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه این هفته ویسل. تا هفته بعد که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم، بدرود. ورزش کنید و همیشه به مواد نشه‌آور نه بگویید. ورزش مشت کوبنده است در مقابل اعتیاد.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com